سلام به همگی، من فرشید منافی و همراه همکارانم با ایستگاه فردا با شما هستیم. ایستگاه چهارشنبه های رادیو فردا زنده و مستقیم از این لحظه تا ساعت 7 عصر با شما هستیم. دوستان، این هفته رو در حالی به سمت روزهای پایانیش میریم که با خبر بد سقوط هواپیمای مسافربری شرکت آسمان شروع شد، خبری که عواقبش هنوزم ادامه داره و هممون رو به شدت متاثر و ناراحت کرد و اومد جا خوش کرد میون خبرهای بد دیگه‌ای که این روزا هممون آزار میده. حالا در طول برنامه بازم در این مورد حرف میزنیم، اما اصلا نگران نباشید خانم آقایون که باز هم خبر بد هست و ما از این نظر کم نداریم تو مملکت، خدا رو شکر. چرا؟ چون این نظام مقدس توانایی اینو داره که از هر چیزی بحران بسازه و الان این ماجرای دراویش نعمت اللهی هم تبدیل شده به یک بحران بزرگ که حتما خیلیاتون میدونین دو سه روز صدر اخبار کشوره. این دراویش گنابادی اصولا توی تاریخ معروفن به آدمای آروم و سربزی رو با معرفت که خب مسلک و مرامشون رو برای خودشون نگه میدارن و اصلا شعارشون اینه که به دیگران کمک کنن، ولی خب اینا برای خودشون یه سری خط قرمز هم ظاهرا دارن که هر کسی به اونا نزدیک بشه عکس العمل تندی نشون میدن. قبلا هم گفتیم اصولا حکومت ایران با اینا میونه خوبی نداره و حالا غیر از اینکه سالهاست مراسمشون رو به بهانه‌های مختلف به هم زدن، خانقاهاشون رو خراب کردن، خیلیاشون هم از تحصیل محروم شدن و حتی تو زندان هستن. همین دو سه شب پیش هم ماجراهای معروف به گلستان هفتم خیابان پاسداران، یعنی جایی که خونه قطب این دراویش نورعلی تابندست اتفاق افتاد، متاسفانه کار به جایی کشید که میزان خشونت به جاهای خطرناکی رسید. تو همون شب اول یه اتوبوس تو همون محل درگیری ها دیوانوار راه افتاد و 4-5 نفر از مامورای نیروی انتظامی و بسیج رو ناکار کرد که هنوزم هویت رانندش کاملا مشخص نیست. خبرگزاری‌های حکومتی میگن مال دراویش بوده، راننده از دراویش بوده، دراویش میگن از طرف ما نبوده، ولی راستش شاید خیلی هم مهم نباشه که اون اتوبوس یا پرایدی که بعدش همین کارو کرد مال کدوم طرف بوده باشه. مهم اینه که 100 تا راه دیگه وجود داشت که کار به این خشونت و به این شکل به اینجا نکشه، ولی عزیزان مسئول دقیقاً راه 101 رو انتخاب کردن و هیولاهای لباس شخصی رو انقدر بال و پر دادن که عصبانیت شدید طرفین منجر شده به وضعی شبیه فاجعه. امروز هم که خبر اومده 3 تا از دراویش کشته شدن توی این درگیری ها دیگه والا زبونمون مو در آورد، از بس نالیدیم از این همه بی تدبیری و سوء مدیریت. خب آخه لامصب یه جای آباد بذارید برای خودتون دیگه، اون از وضع اداره مملکت و قیمت ارز و تورم و رکود و وضع اقتصادی مردم، اون از مدیریت منطقه‌ایتون که با همه از دم در افتادید به عشق بشار اسد و حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان، باعث شدید از اسرائیل تا ته جهان عرب با هم متحد بشن علیه ایران. اینم از داخل مملکت که خودتون دارید با دست خودتون هر روز یک بحران کشنده ایجاد میکنید. یعنی واقعا کسی فکر نکنم تا حالا دیده باشه یک سیستم انقدر توانایی تولید بحران در خودش داشته باشه. دستتون درد نکنه واقعا، ولی یادتون باشه به قول مادر بزرگا، خر خاک میخوره دل دردش هم خودش میکشه. حالا شما هم هی خاک بخورید تا به دل دردش هم برسید، بعد اون موقع میایید مثل معظم لهتون هی معذرت خواهی میکنید، ولی دیگه احتمالا اون موقع آبم قطعه. بله، شب دراز است و قلندر بیدار.
هوا سرد هر دو خسته، دو تا پلک خسته بسته، نخوابیده چند روزه تا حالا، شاید تا درد سر بعدی بریم گم و گور بشیم تا یه جنگ دیگه با دنیا. جای ما همین جاست لای آدم ها، اگه یکم شانس بیاریم برنده ایم تو این بازی، وگه بگذریم از پلیس را،
اجدری پلیس را. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوبی؟
خوبم. از پلیس را اومدم.
از پلیس را رسیدی.
بله بله. سلامت باشی.
خوش برگشتی.
زنده باشین. شما خوش برگشتی.
هفته پیش خوب بود تنهایی را.
ای آره یکم استرس داشتم.
استرچ پیشیدون.
استرچ داشتم. بگم هومن اجدری چه پسریه؟
چه پسریه؟
پسر خوبیه. تولدش بوده چند روز پیش.
بله؟
بله. خواننده جوون راک و کانتری فارسی. بعد بگم که از هنرمندایی هم هست که قبلا زیر زمین بود، الان اومده روی زمین.
آها، یعنی الان مجاز شده؟
بله، الان دوتا کار داده که دوتا کار رسمی منتشر کرده، ولی قبلا ما از موقعی میشناسیم هومنو که توی مالزی و ترکیه هم فعالیت میکرد، اجرا داشت. ولی الان ایرانه، دوتا کارم داده. بریم گوش بدین کاراشو. تولدش هم مبارکه.
تولدش مبارک باشه. خیلی خوب شد اومدی. حالم خوب نبود اصلا.
آره معلوم بود.
آره استرس داشتم. نه استرس نکن، این روزا انقدر این خبرهای بد و اینا میاد حالم حالش بد میشه دیگه. ولی خوبه، تو انرژی خوب میدی. انرژی مثبت میدی همیشه، همینجوری.
با اینکه از پلیس راه اومد.
خب این هفته با توجه به خبر درگیری جمعی از درابیش گنابادی در محلی گلستان هفتم خیابان پاسداران تهران با نیروهای امنیتی که مفصل حتما خیلیاتون میدونید و قبلش هم الان راجبش حرف زدیم که خب به خشونت کشیده شده و تعدادی هم کشته داشته و تعدادی هم خب دستگیر شدن و زخمی از این درگیری بیرون اومدن. نظر شما رو در مورد این همه خشونتی که تو این درگیری ها دیده شده خواستیم بدونیم که چی بوده، بهمون بگید. خب احتمالاً بعضیا شاید نظرشون اینه که با این حکومتی که انقدر خشنه و مشت آهنین به سمت معترضین پرت میکنه باید همینجوری برخورد کرد و باید انقدر زد و کوفت و روفتشون تا شرشون کم بشه. یه تعدادی هم هستن میگن خشونت میاره و خشونت معترضین باعث میشه حکومت جریتر بشه و بهانه سرکوب و قلقم بیشتر پیدا کنه، تا زورش هم که خب خیلی بیشتره. یه دسته دیگه هم هستن خب کلا هاج و واج موندن این وسط که چی شد، کی بود، کی زد، کی خورد، اصلا چرا، به کدامین گناه، و کلا یه سری علامت سوال دارن که شاید پاسخهای شما به سوالای ما به اونا هم کمک کنه از این سردرگمی و سرگردونی در بیان. منتظر جوابهاتون و مشاهداتتون از این ماجرا هستین.
راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا: ایمیل iskah@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 20420-2211-24-133 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه و اینستاگرام فرشید منوفی و یا حتی اپلیکیشن iOS برنامه.
نگفتی اونجوری با
اینکه من همین کم حالم بده دیگه.
آره
حساب ندارم اپلیکیشن.
اینستاگرام لایو هم نداریم. امروز حالمون خوب نیست، اصلا اینستاگرام لایو هم نداریم. همینو که هست. فردا حال شاید ببینیم چی میشه.
بازم با حرفات خودم یادم رفت، چه روزایی رو پدر دادم رفت، چقدر غصه خوردم که تو شاد باشی یادته یادته. بازم من که دنیام با حرفات به هم ریخت، با هر جمله‌ای که تو گفتی دلم ریخت، اسیرت شدم تا تو آزاد باشی یادته یادت. عالم خرابه با خاطر هاتم بدم، شاید که بعد از این بر کاری دست زدم. من هنوزم به یادت میافتم، ولی به خودم قول شرف دادم ادامت ندم. عالم خرابه با خاطر هاتم بدم، شاید که بعد از این بر کاری دست زدم. این دفعه کل ماجرامون عوض میکنم، به بی خیالا به گوسب کنن منم اومدم. لا 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 لا. بازم من که چشماتو دیدم دلم رفت، دوست دارم آتو شنیدم دلم رفت، تو هی رفتی هی اومدی باز دوباره یادته یادته. بازم یه روزی دلت بی خبر رفت، چرا حد نگاهه بازم سمت در رفت، بهت گفتم این رفتن اومد نداره یادته یادته. عالم خرابه با
فرشید جان سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه همکاران عزیزت. در رابطه با موضوع برنامه تون برای خدمت عرض بکنم که ببینید هر چیزی یه ظرفیت و گنجایشی داره. شما توی لیوان بیشتر از ظرفیتش نمیتونید آب بریزید. ظرفیت مردم ایران هم دیگه تموم شده. مطمئن باشین این آخرین خبری نیست که درگیر مردم با حکومت میشنویم و این ادامه خواهد داشت. مضاف برای این که دیگه تاریخ مصرف اینا هم گذشته. اینا باید خودشون اینو بدونن. قربون تو برم. خدا نگهدارت.
بله خیلی ممنونم از تماس شما و اینم نظر دوست عزیزمون بود در مورد وقایع و حوادث این چند روزه. خانم آقایون، تو چند روز گذشته یکی از اتفاقایی که هر چند قرن یک بار ممکنه اتفاق بیفته افتاد و اونم این بود که معظم له بالاخره بابت یه چیزی از مردم و خداوند متعال معذرت خواهی کرد. گوش کنید.
خودمون اعتراف میکنیم، اقرار میکنیم در زمینه عدالت باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم. در مورد عدالت مشکل داریم.
بله، به هر حال این اتفاق نادر و غیر ممکن افتاد. البته بعضی گمانه‌زنی ها اینه که این عذرخواهی نتیجه اعتراضات گسترده دیماه در سطح کشوره که ظاهراً بالاخره منجر شده به اینکه دوزاری ایشون هم بیفته، که بابا یه خبری هست. احتمالاً این گزارشایی که این دوروبریاش بهش میدن که همه چی گل و بلبله درست نیست. یه گمان زنی دیگه هم اینه که با توجه به مشکلات اقتصادی اخیر دوباره فشار روی ایشون زیاد شده، چون میدونید که همین افزایش نجومی قیمت دلار توی یک دو هفته گذشته یکی از دلایل مهمش اینه که ایران دوباره به شدت برای وارد کردن پول فروش نفت به کشور مشکل پیدا کرده. ضمن اینکه دو ماه دیگه دوباره آمریکا باید نظرشو درباره وضعیت برجام بگه. فعلا همه سر کارن که آقای ترامپ میخواد چه تصمیمی بگیره. یعنی پیشبینی اوضاع برای مسئولین نظام اصلا کار آسونی نیست، که هوچ دورنمام اصلا جالب نیست. اینه که ایشون اومده با این حرکت پیش پیش دامن خودش از مشکلات آینده بکشه بیرون، بعد دوباره یه 6 ماه دیگه که تورم ترکید دلار سر به آسمون گذاشت بیاد بگه من که گفته بودم اوضاع عدالت خوب نیست، این مسئولین فلان فلان شده گوش نکردم به حرفای من. آقاست دیگه، معظم له دیگه. از یه طرف پای حکمرانی و قلدربازی که میفته تو مسائل اتاق خوابی مردم هم دخالت میکنه، نظر میده. از طرف دیگه پای حساب پس دادن و مسئولیت که میرسه تیری مظلوم برمیداره که آه من کاره ای نیستم، که من که اصلا اینا دقیقا اتفاقی که همین چند روز پیش افتاد وقتی توی یه دیدار با مسئولین استان سیستان و بلوچستان استاندار این استان جلوی ایشون از مشکلات استانش گفت، معظمله اومد اینجوری جواب داد:
این کارهایی هم که حالا آقای استاندار گفتن اینا همش کارهای لازمی است، منتها من به ایشون توصیه میکنم به این اکتفا نکنید که الان تو این جلسه به بنده بگید. من که کننده این کارا نیستم، کننده این کارا مسئولین دولتی هم، چه خط آهنش، چه آبشیرین کنش، چه خیلی چیزای دیگه. برید دنبال کنید، برید در دولت از مسئولین بالا دست خودتون به طور جدی بخواید.
بله، اینجور مواقع ایشون کننده نیستن، پاسدهندن بیشتر. اما مثلا مورد بوده در مورد اردوی مختلط دانشجویان هم نظر دادن، یا مثلا اینکه مردم چند تا بچه داشته باشن. اینجور مواقع ایشون ولایت مطلقه دارن، پای مشکلات که میاد وسط ایشون نکننده تشریف دارن دیگه. اینجوریه دیگه، الکی که له نشدن مایه بهشون میگیم معظم له. همینه.
تحملم کن اگه شکستم، اگه که خستم، تحملم کن اگه به سوگ خودم نشستم. برای گریه که فرصتی نیست، بذار بمیرم، بذار تقاس سقوطم و از خودم بگیرم. اگه نگاهم مات سرده، اگه دیدم دنیا لرزید تمام تمام روحم از هم پاشید، بیا شبامو پر پر کن برای امروز، به فکر من باش که فردا دیره، که بی تو شاه بارون و مهتاب از خونه میره. امیدم این بود که بی کسی ما ازم بگیری، نمیدونستم تو هم به قربت به شب اسیری، اگه نگاهم مات سرده، اگه وجودم غرق درده، گناه من نیست باور کن. تو را که دیدم دنیا لرزید، تمام روحم از هم پاشید، بیا شبامو پر پر کن.
مانی راهنما بودن هستن، یعنی
بله
گفتن تحملم کن.
آقای مانی راهنما کنسرت هم داره جمعه در سالن همایش ایرانیان ساعت 7 شب. قیمت بلیتش هم 50 تا 120 هزار تومنه. چک کردم هنوزم بلیت هست
حسن دوست،
بریم بگیریم.
سولد آوت نشده.
بله
بریم تولد بازی کنیم. تولد داریم.
بله تولد بگم، 3 اسفند 1301 تولد عصمت باقرپور بابولی، زن حنجر طلای ایران.
بله.
بانوی آواز ایران، دلکش خواننده موسیقی سنتی و فولکلور ایرانیه.
حالا این عنوانا رو که گفتی اینا رو خودت دادی یا چی کی داده یا داشته اینا؟
نه اینا رو از قدیم به خانم دلکش نسبت میدادن. یکی دیگه هم هست، آتش کاروان هنر.
به 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 به. پس با توجه به فامیلیش که پسوند بابولی داره، اصالتا مازندرانیه خانم.
بله متولد مازندران. بله مازندرانی بودن، متولد بابل بوده، تا 12 سالگی هم همونجا بودن. اما از اونجایی که دسترسی به آموزش و مدرسه نداشتن موقع ها، پدرش هم توی 12 سالگی از دست میده. مادرش تصمیم میگیره که خانم دلکش رو بفرسته تهران پیش خواهر بزرگترش که بتونه اونجا بره مدرسه.
آره گویا در دوران مدرسه هم به خاطر لهجه مازنی و اینکه دیر اومده مدرسه کلی بهش متلک مینداختن بنده خدا رو. عجب اخلاقای بدی داشتیم
واقعا. اما اینکه حالا دیر رفته مدرسه یه جایی هم بهش کمک کرده. خانم دلکش توی 17 سالگی میرسه به کلاس پنجم دبستان. اون موقع ها برای کلاس پنجم ششم یا کلاس موسیقی میذاشتن. معلم موسیقی ایشون با صدای دلکش خیلی حال میکنه و بهش پیشنهاد میده بره توی رادیو. بعد خانم دلکش اصلا نمیدونسته رادیو چیه. خلاصه با کمک استاد موسیقیش به روح الله وزیری معرفی میشه و بعد از 2 سال شاگردی کردن پیش ایشون، توی 20 سالگی برای اولین بار صداش از رادیو پخش میشه.
بله خانم دلکش بیشتر از 50 تا آلبوم کار کرده، با هنرمندان به نامی هم همکاری کرده، چند تا فیلم هم بازی کرده. اما بعد از انقلاب و با ممنوع شدن خوانندگی زنها، دلکش هم خوانندگی رو گذاشت کنار تا اینکه در سال 1383 در تهران درگذشت.
تولدشون مبارک و یادش هم گرامی.
اون دختر رو بهش میگم چه ماهی رنگش میپره، دختر رو تا میگم چه ماهی رنگش میپره، رنگ گل سنبولی از روی عشقش میپره، آخ دیدمش قرد کنون مثل یک سر میرمون، عشق اون عبر کمون آتیش به جون رو میزنه، به
اما بریم سراغ ایستگاه سینما و بابک غفوری آذر که امروز به صورت تلفنی با ماست از برلین.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت 1 ساله دارید برنج بکارید. اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
بابک همطوری گفتم در جشنواره برلینال است. سلام بابک، چطوری؟
سلام فرشی جان، امیدوارم که تا حال برنامه خوبی داشته باشین. سلام میکنم به همه مخاطبان برنامه.
خب چطور بوده از جشنواره برامون بگو؟
جشنواره برلین امسال برای سینمای ایران در واقع از نیمه دوم جشنواره شروع شد، با اینکه فیلم هجوم شهرام مکری در روز اول نمایش داده شد، اما از نیمه دوم در واقع از دیروز بودش که نمایش فیلم های تازه تر و جدیدتر سینما ایران در برلین شروع شد که در رأسش هم فیلم خود ساخته مانی حقیقی قرار داشت. دیروز برای نخستین بار یک نمایش ویژه‌ای برای نمایندگان رسانه های گروهی به نمایش در اومد و تا نزدیک 2-3 ساعت دیگر هم نمایش اصلی و رسمی اون که با حضور عوامل فیلم هستش برای فرش قرمز جشنواره فیلم برلین و با خوشامدگویی دبیر جشنواره دیتر کاسلیک در کاخ اصلی جشنواره برلین برگزار میشه. میشه هولوش ساعت 9:30 شب به وقت تهران.
تو خودت فیلمو دیدی خوکو؟
در نمایش دیروز فیلم که برای نمایندگان رسانه‌ها بود، بله من فیلمو دیدم. و
چطور بود؟ دوست داشتی؟
برای کسایی که کارهای آقای حقیقی رو دنبال کنن و حال هوای فیلم بخواد دستشون بیاد، من میتونم به فیلم اجرا وارد میشود اشاره کنم، اما از یک زاویه دیگر که فیلم این بار روایتش معاصرتر شده، همین جریان‌های اخیر در ایران رو دنبال میکنه و از جانب دیگر هم یک لحن کمیکتری هم گرفته و مناسبات میان طبقه روشنفکر و بالاتر از متوسط ایران رو داره روایت میکنه. همه اون درگیری‌هایی که دارن شبکه‌های اجتماعی، درگیری‌هایی که همه الان ایران به ویژه که گروهی که به عنوان سلبریتی ها هم شناخته میشن در شبکه های اجتماعی خیلی حضور دارن و هر صحبت و واکنششون اونجا بازتاب داره،
درسته.
اینجا هم دیده میشه، ضمن اینکه اشاره های سیاسی اجتماعی خیلی روشنی هم داره به اتفاقاتی که میفته و به نوعی پای حاکمیت هم در فیلم به وسط کشیده میشه.
بریم یه بخشی از صدای فیلم خوک ساخته مانی حقیقی رو بشنویم، برگردیم دوباره.
نقش بهت پیشنهاد داد؟
من میگه نقش پیشنهاد داد، پس دیوونم یه ساعت بایستم نگاش کنم. من اگه بخوام سب کنم تا دوباره به تو اجازه کار بدن، اصلا همه یادشون رفته شیبا مهاجر کی بود.
شیبا من 2 سال دهنم سرویس شده، من تعطیل شدم، بعد تو بلند میشی میری با این مردک عینک آفتابی داره میزنه شب تو گالری، همون تو مگه روشن ندی؟
اصلا تو واقعا بازداشتگاه بودی؟
خوش میگه پاک کن اونو، پاک کن.
پاک کنم که دیگه اصلا وایرال شد رفت، 1,700,000 بار ویو شد.
چه میگه تکذیب کن، بنویس این بازداشت بود.
کی منو میشناسه بخوام تکذیب بکنم؟ الان خود پلیسم بیاد بگه تو بازداشت بودی، کسی باور نمی
کنه. من گناهی نکردم.
بابک بازیگرا کیا هستن؟ بازیگر فیلم خوک
حسن مجنونی نقش اول این فیلم رو به نقش یک کارگردان شناخته شده سینما بازی میکنه که 2 سالیست ممنوع فعالیت یا اونجور که مصطلح است ممنوع کار شده، و لیلا حاتمی هم نقش یک بازیگر شناخته شده سینما رو بازی میکنه. در کنارش گروه دیگری از بازیگران شناخته شده سینما ایران هستن: لیلی رشیدی، علی مصطفی، پیمان معادی یا بازیگران دیگری مثل مهناز افشان هم خیلی حضور به قول معروف افتخاری در فیلم دارم. در مجموع فیلم پربازیگر و پرچهره هستش. پریناز ایزدیار هم که این سالها پس از سریال شهرزاد و فیلم های دیگه خیلی معروف شده و به قول سینمایی ها گل کرده، در فیلم حاضر هست و در مجموع یک فیلم بسیار پربازیگر یا شاید هست.
دیگه چه فیلمی هست از فیلم های ایرانی؟
علاوه بر فیلم خوک که در بخش مسابقه حاضر هستش و به نوعی اصلی ترین نماینده امسال سینما ایران هست، فیلم هجوم در بخش پانوراما حاضر هستش. فیلم شهرام مکری که البته برای علاقه‌مندان به سینما در ایران به خاطر اینکه زودتر اکران شده در ایران و اکثرا اونایی که دنبال تحولات سینمایی هستن احتمالا فیلم رو دیدن، فیلم تازه‌ای محسوب نمیشه.
درسته.
اما در بخش نسل که مربوط به فیلم‌های مرتبط با نوجوانان و جوانان هستش، دو فیلم حاضر هستش: فیلم درساج ساخته پویا بازکوبه و از سوی دیگر فیلم هندی و هرمز ساخته عباس امینی که پیشتر فیلم والدوراما را هم 2 سال پیش تو همین جشنواره داشت.
درسته. یه بخشی از فیلم درساج هم بشنویم، برمیگردیم.
من فکر کنم محمد چوبم میگه
آی چوبم نمیدونم.
من نها کن، اینه جواب اعتماد منه. ما صبح تا شب جون میکنیم که تو راحت زندگی کنیم.
دیگه الان روز بهت میگفتم بهت نمیاد اومده باشی دنبال کار.
من وقتی این ندارم که الف مسخره بازی شما بشم.
نمیدونم والا.
فکر میکنم من باید میپرم پول خرج میکنم خبریه؟
بس به درساش همینه دیگه. از اسبه دیگه با ارزش تره. باید فقط تو مانش بود.
تو فکر میکنی آخرون بهتر از من میشد؟ تازه من یه عمر حواسم جمع بوده که آخر عمر یه مال خودم باشه.
خودت این درساج رو دیدی یا ندیدی؟
درساج نمایشش از امروز بعد از ظهر شروع میشه. اولین نوبت نمایشش امروز بعد از ظهر هستش و از فردا به طور مداوم تا روزهای پایانی جشنواره نمایش خواهد داشت. همینطور درباره فیلم هندی و هورمون، از این نظری که میگم که در واقع حضور سینما ایران تازه از نیمه دوم و روزهای پایانی جشنواره برلین داغ شد اینجا و حالا اسم ایران مطرح میشه، که البته هم به تدریج هم معمولا در نیمه دوم جشنواره دیگه همه صحبت و مربی بر حرف و حدیثه ایست کی برنده میشه و کی احتمالاً جایزه میگیره. و از موقعی هم که فیلم خوکی و نمایش در اومده بیشترین صحبت هایی که داره مطرح میشه درباره احتمال جایزه گرفتن حسن مجنی است برای این فیلم، که یک بازی واقعا قابل توجه رو در این فیلم داره.
چه خوب، امیدواریم که اتفاق بیفته. حالا با توجه به اینکه خودتو هم هر سال توی جشنواره برلیناله حضور داشتی، فیلم‌های ایرانی به نسبت سال گذشته چقدر حضورشون بیشتر شده یا کمتر شده این امسال؟
معمولا در برلین که حضور سینمای ایران خیلی جدی هست و جشنواره برلین توجه ویژه‌ای رو داره به سینمای ایران، و امسال هم 4 فیلمی که از سینما ایران در جشنواره فیلم برلین حاضر هستن نشون میده که جشنواره خیلی توجه کرده، برخلاف سال گذشته که بر سر حضور فیلم ایرانی بحث و گفتگوهایی در گرفت و اون نماینده جشنواره برلین هم در فرودگاه امام خمینی تهران دچار مشکل شد.
درسته،
میشه گفت که کم شانس نیست و حتی همین فیلم خوک که چون در بخش مسابقه حاضر هستش میتونه که جزء شانس ها باشه. بعید نیستش که در روز پایانی ما شاهد باشیم که سینما ایران بتونه یک جایزه دیگر رو بگیره، به ویژه همونطور که گفتم در رشته بازیگری مرد.
بسیار خب، از غیر از فیلم های ایرانی دیگه چه فیلم هایی تا به امروز حالا حاشیه بیشتری داشتن یا صحبت راجبشون بیشتر بوده؟
امسال در مجموع جشنواره برلین از کسایی که از ابتدای در جشنواره بودن صحبت میکنیم میگن که دوره متوسطی رو داریم میگذرونیم. از نظر چهره های شناخته شده که شناخته شده ترین فرد حاضر در بخش مسابقه یکی گاس ون سنت هست، یکی وس اندرسون، دو فیلمساز شناخته شده آمریکایی که فیلم وس اندرسون هم انیمیشن هست، فیلم افتتاحیه جشنواره بود، مهمترین در واقع فیلمی که امسال در برلین به نوعی نمایش داده میشه اون هستش. بقیه فیلم ها در مجموع گفته میشه دوره متوسطی رو داریم میبینیم، هنوز کشف خیلی جدی و شاهد نیستیم، هرچند تم های سیاسی اجتماعی مختلف حاضر بر فضای کلی دنیا تو جشنواره نمود داره، بحث مهاجرت، بحث نابرابری های اجتماعی، همه اینا رو میشه ردپاشو در فیلم ها دید، اما میشه گفت که انتخاب اصلی داوران میتونه جهت بده به کشف اصلی امسال جشنواره برلین.
از سلبریتی ها، از آدم معروف های سینمای دنیا کسی اومده امسال؟
بیشتر به همون تدافیشگان فیلم جزیره سرکا ساخته وس اندرسون مربوط میشه که مثلا بیل مورای در جشنواره حاضر بود. باز هم از این نظر معمولا برلین سعی میکرد که چند تا فیلم پربازیگر سینمای آمریکا رو بیاره در بخش های خارج از مسابقه نمایش بده که حضور ستارگان به نوعی جشنواره رو داغ بکنه. هنوز این اتفاق هم انشالله یه مقدار کمتر افتاده. چند تا فیلم داریم، مثلا همین فیلم تازه استیون سپیلبرگ که همین امروز نخست نوبت نمایششه، اونم در بخش خارج از مسابقه است، اما اونچنان نمیتونیم بگیم که جشنواره پربازیگری رو دیدیم. شاید در مجموع تولیدات امسال سینمای جهان اونقدر در این مقطع که حاضر شدن جدی نبودن که بتونه برلین مجموعه خیلی گسترده یا واسه سالهای پیشش جمع بکنه و نمایش بده.
بسیار خب، پس امیدواریم همین قضیه کمک کنه که فیلم خوک بتونه جایزه بگیره، حالا در حال بخش بازیگری یا کارگردانی یا باقی بخشا. ممنونم ازت. بابک غفوری آذر رو روی توییتر هم میتونید فالو بکنید با شناسه بابک آذر. تا هفته دیگه میبینیم تو استودیو.
ممنون.
مرا آتش صدا کن تا به سوزانم سرا پایت، مرا آتش صدا کن تا به سوزانم سرا پایت، مرا باران سلا ده تا به بارم بر آتش هایت. صدا کن تا به سوزانم سرا پایت، مرا باران سلا ده تا به بارم بر آتش هایت. مرا آتش صدا کن تا به سوزانم سرا پایت، مرا باران سلا ده تا به بارم بر آتش هایت. بسان سر نوشتم با سرشت چشم زیبایت. مرا رودی بدان و یاریم کن تا در آویزم به شوق جذب وارد، تا فروریزم به دریایت. کمک کن یک شبه باشم آلود و گمان در گم، گمان در گم، گمان در گم کنار سایه قندی در خار رویایت. مرا آتش صدا کن تا به سوزانم سرا پایت.
ببین میگم و طرف هرکی هست خیلی کینه شطوریه.
کی کینه شطوریه؟
این همه آدم رو توی دنیا ول کرده، گیر داده به ما.
ترامپ رو میگی؟
نه بابا، چیکار به ترامپ دارم من؟ خدا، خدا رو میگم.
چرا کفر میگی؟ خدا کریمه، نشیدی میگن اوستا کریم؟
واسه همه هم اوستا کریم باشه، واسه ما شیرعلی قصابه.
ببین نگو اینجوری، خدا خشمش میگیره ها.
ساعت خوب زنده مرده واسه ما نداشته، بعد تازه تو میگی خشمش میگیره.
چی شده مگه حالا انقدر شلوغش میکنی؟
یعنی یه جوری ما رو زده که کشتیگجم اگه بود تا الان داور بازی رو نگه داشته بود، ولی بدبختی داورم خودشه.
کشتی کج چیه بابا؟ چی میگی واسه خودت؟
ما از همون مشت اول دراز به دراز کف رینگ مثل سوست که امچی خورده ناک آت افتادیم. چرا هنوز داره میزنه؟
ببین تو حالت خیلی بده، میخوای پرستار رو صدا کنم بیاد یا آرام بخش بهت بزنه؟ پرستار
ببین یکی رو پیدا کن بیاد یه آرام بخش به خدا بزنه. آخه وسط این همه مصیبت این هواپیما انداختن دیگه چی بود؟
آها واسه اونه پس. واسه یه هواپیما که سقوط کرده داری اینجوری کفر میگی؟
یعنی اون بزنه هر جور بخواد آشولاشمون کنه بعد ما یه کفرم نگیم؟
بی خیال بابا، یه جوری برخورد میکنی انگار بار اولمونه.
یعنی
ها
یعنی چی؟
یعنی این چیزا واسه همه هم اگه فاجعه باشه واسه ما خاطره.
خاطره چی؟ چی میگی؟ 60 نفر کشته شدن ها.
یه جوری میگی انگار نسلن در نسل بچه سوئیس بودی، بار اولت از این چیزا سرت میادا. قوی باشه کم، خدا اینجوری داره امتحانمون میکنه.
چی رو امتحان میکنه؟ اصلا اگه ما موش آزمایشگاهیشیم که همه بدبختی و آتش سوزی و زیل و زل دل و اینا رو روی سر ما امتحان میکنه؟
خدا همه رو آزمایش میکنه، فرق نمیذاره.
پس کوه کجا؟
کوه و مرز ژاپن کم زلزله 8 ریشتری میاد. خب لام از سبا یه جوری ساختن یه آجر هم از سقف خونه ها نمیفته رو سرشون. یا فکر کردی باد و طوفان فقط واسه ماست؟
نیست،
اونورم هست، منتها نه هواپیماهاشون مثل ما اسقاطیه و سقوط میکنه نه کشتیاشون غرق میشه.
یعنی فقط ماییم که رفوزه میشیم توی امتحانهای الهی؟
آره دیگه، ما تنبلای کلاسیم، این تای کلاس نشستیم تخمه میشکنیم دوره هم حال میکنیم.
یعنی میگم باش خدا دیگه بیخیال امتحان کردن ما بشه، دیگه ما هم میگیم که هستیم صد بار دیگه هم امتحانه میکنه بازم رفوزه میشین دیگه.
این حرف رو نزن، خدا صبرش زیاده، انقدر امتحانمون میکنه که از آزمایش الهی یه جوری با تک مادم که شده سربلند بیرون بیان.
نیام کی؟
دیگه منقرض میشیم دیگه.
ای بابا.
آره بابا سخت نگی، جلوی قسمت نمیشه وایساد دیگه.
ببین
چیه؟
مرسی که هستی آه. اصلا با تو که حرف میزنم آروم میشم. خدایا منو ببخش که کفری شدم و کف گفتم.
آره خدایا ببخشش. آره. تو دلشم مثل تو مغزش هیچی نیست.
ده بیادم.
شوخی کردم بابا، گفتم بخندی.
شوخی هم
ملخ افتاد توی خرمن گندم، منم مثل همه از کار بیکار. شونه توی دستامه، فقط به فکر گندم زار موهاتم. اگه بارون به شیشه ماش میکوبه، بیا اینجا بشین کنار این کرسی. خدا با دست من دستاتو میگیره، تو از چشم خدا حالم رو میپرسی. نه این که بی خیال مزرعه باشم، دیگه از باد پاییزی نمیترسم. نگو این آسیاب از پای ویرون شد، خدا با ماست از چیزی نمیترسم. من این روزای حال دیگه ای دارم، جهان من لباس تازه می پوشه. من و تو دیگه تنها نیستیم، چون که خدا با ما نشسته چای می نوشه. من و تو دیگه تنها نیستیم، چون که خدا با ما نشسته چای می نوشه.
سلام بر ایستگاه چهارشنبه یا نظر من. خب همونطور که میدونیم و همه دوستان میدونن، درخواست دراویش آزاد کردن نعمت الله ریاحی بوده که چند روز پیش بازداشت شده بود و ظاهرا به خشونت کشیده شده و به نظر من به نفع حکومته، چرا که حکومت میخواد خواسته دراویش که همون آزادی مذهبشون هست این به حاشیه کشیده بشه. و یه چیز دیگه هم که هست، اصلا معلوم نیست که آیا دراویش این کار رو کردن و با اتوبوس و حالا ماشین شخصی از روی ماموران رد شدن، یا اینکه نه کس دیگه این وسط نقش داشته. با تشکر.
بله خیلی ممنونم از تماس شما. دیگه شرایط گاهی اونقدر پیچیده میشه، خبرها اونقدر نامطمئن و زد و نقیص که تشخیص این که واقعا شرایط به چه شکل بوده سخت میشه. این وضعیت فقط میشه امیدوار بود که آرامش برقرار بشه و به جای امنیتی شدن فضا و خشونت‌های بیشتر، مسائل و مشکلات جور دیگه‌ای حل بشن. بازم ممنونم. خانم آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرها، ظاهراً از وقتی که فرهاد رهبر شده رئیس دانشگاه آزاد، این تفکیک جنسیتی توی دانشگاه داره به جای جالبی میرسه. تازگی ها توی دانشگاه آزاد کرمانشاه ظاهراً مسئولین دانشگاه زحمت کشیدن علاوه بر ورودی های دانشگاه، حیات دانشگاه رو هم زنون مردونه کردن. یعنی وسط حیات دانشگاه نرده و زنجیر کشیدن که و خدای نکرده قیمه ها نریزه تو ماستا، یه وقت دختر پسر ها تو محوطه دانشگاه با هم قاطی پاتی نشن. یعنی واقعا این تعصبی که جناب فرهاد رهبر روی دانشجوهای دانشگاهش داره مثال زدنیه ها. شاید بدونین ایشون قبلا رئیس دانشگاه تهران بودن آقای رهبر، تقریبا اون زمان موفق شده بودن که دانشگاه تهران رو تبدیل به حوزه علمیه کنن که خب بعدها منتقل شدن به دانشگاه آزاد، یا الانم دانشجوهای دانشگاه آزاد دارن از فضای معنوی که ایشون با این کارها بر دانشگاه حاکم کردن کاملا دارن فیض میبرن. چند وقت پیش هم که حتما یادتون هست، در جریان هستین، تو برنامه هم گفتیم ایشون تمام ائمه جمعه استانها رو به عضویت هیئت امنای دانشگاه‌های آزاد درآوردن که همون موقع هم راجبش مفصل حرف زدیم. خلاصه ما تبریک میگیم به همه دانشجوهای دانشگاه آزاد و به خصوص دانشجوهای دانشگاه آزاد کرمانشاه و همینجا وعده میدیم بهشون که به قول امام دلخوش به این مقدار نباشید، جناب رهبر معنویات شما را باز هم افزایش میدهند. یعنی چه جوری؟ یعنی به امید خود، امید به خدا دیگه نرده ها همینجوری از توی حیات تا تو کلاس هم امتداد پیدا میکنن دیگه، و دیگه جزء موضوع هم بخواین رد و بدل کنین فقط از لای نرده، بعدش هم دیگه کم کم کلا پرده میکشن روی نرده ها، بی خیال همه راحت بشه و دانشجوها فقط تمرکزشون رو بذارن روی درس و افزایش معنویت. دیگه همینه که هست دیگه. بله، که میشنوید از کیهان کلهور، اسم قطعه از چهار پاره.
بله، آقای کلهور کنسرت داره در تالار وحدت جمعه چهارم تا هشتم اسفند ماه در دو سان ساعت 9:30 و 10:30 شب و قیمت بلیتش هم 40,000 تا 150,000 تومانه.
علاقمندان به کیهان کلهور ببینید لذت ببریم. احبه یه خود دیگه بشنویم از کیهان کلهور. خب، یک شنبه‌ای که گذشت یکی از مهمترین مراسم دنیای سینما اتفاق افتاد، بفتا یا بریتیش اکادمی فیلم اوارد که یه جورای شبیه اسکار آمریکاییاست دیگه، ولی این نسخه بریتانیاییشه، انگلیسیشه.
امسال فیلم شکل آب یا The Shape of Water اثر گیرمو دل تورو با 12 تا نامزدی و فیلم سه بیلبورد بیرون ابینگ میزوری با 9 تا نامزدی شانس‌های خیلی زیادی داشتن که فیلم سبیل بورد با بردن 5 جایزه در صد قرار گرفت و فیلم شکل آب که شاید قبل از مراسم همه میگفتن شانس بیشتری داره 3 تا جایزه گرفت.
فروشنده اصغر فرادی هم نامزد شده بود؟
بله، فروشنده در بخش فیلم‌های خارجی زبان نامزد شده بود که جایزش ولی به فیلم The Handmaiden از کره جنوبی رسید.
همین امسال نامزد شده.
همین امسال. بله.
از بین فیلم‌هایی که جایزه گرفتن کدومو بریم ببینیم امشب؟
همش رو ببینیم. ولی تا الان قصه فیلم شکل آبو خیلی دوست داشتم. اسپویلش کنم بگم؟
نگو دیگه همه رو.
همه رو یه ذره. راجع به یه خانم تمیزکاری توی آزمایشگاه فوق سریم که لاله نمیتونه حرف بزنه، بعد با یه موجودی که تو اون آزمایشگاه دارن روش کار میکنن نگهداری میشه ارتباط برقرار میکنه و دیگه خیلی بامزه.
سه نقطه باقیشو نمیدونم چه موجودیه. بعد اون موجوده که
یه چیزیه که توی آب فقط زندگی میکنه، ولی
میگم نگو، ولی دوباره میگم حالا چیه، حالا اینجاش هم بگو.
ولی این زبون اشاره دختری که نمیتونه حرف بزنه و حرف بزنه رو میفهمه دیگه، بیشتر نمیگم
دیگه، بیشتر لو نده دیگه.
لو نمیدم دیگه.
این موزیک هم که الان میشنوید موزیک همین فیلمه.
بله، موزیک همین فیلمه و اتفاقا برای موسیقیش هم جایزه گرفته رفته. بله،
خب بریم پس بریم. ادامه موسیقیشو دوباره بشنویم، بخش دیگه با کلامشو. You'll never know just how much I miss you. You'll never know just how much I care.
tried, I still couldn't hide my love. To know, for haven't I told you so? A million or more times you went away, and my heart went with you. I speak your
وحشی بازی جواب این کارا نیست. هر چقدر اینا کتک بزنن و بخوام قلقم کنن، بازم زورشون بیشتر از مردمه. نه حالا مثلا یه نفرم عصبانیشه بره یه کاری با اینا بکنه، فرق نمیکنه به حالشون که اینا هر کاری بخوام میکنن. یاس هستم از ناکجا آباد.
بله ممنونم، صحبت یاس بود از ناکجا آباد، دل پوری هم داشتن. ممنون از تماست. اتفاق دردناک این هفته که همه ما رو به اشکال مختلف درگیر خودش کرد، سقوط هواپیمای آسمان در پرواز تهران یاسوج در نزدیکی قله دنا بود. توی این پرواز 65-6 نفر از هموطنهای ما حضور داشتند که به نظر میاد همه اونا با کمال تأسف دیگه بین ما نخواهند بود و خانواده ها و دوستان این عزیزان هم حالا زمان میبره تا جای به جای خالی اونها عادت کنند. اما توی این ماجرا چیزی که ابعاد درد رو بزرگتر میکرد، منطقه سقوط و پیدا نشدن لاشه هواپیما و اجساد مسافرین تا 3 روز بعد از سقوط بود. حال بماند که کسی پاسخگو نیست درباره این که چرا فرودگاه یک مرکز استان یعنی یاسوج باید انقدر نزدیک کوهستانی به این خطرناکی احداث بشه تا هواپیماهایی که میخوان فرود بیان مجبور بشن تا اون حد نزدیک کوه پرواز کنن و با یه اشتباه توی هوای وحشی کوهستان چنین نتایج مرگبار و فاجعه باری رو روی دسته ملت بذارن. هواپیمایی که تو این پرواز سقوط کرد و به مقصد نرسید ظاهراً 25 سال پیش خریداری شده بود، ولی چند سال بود که توی شیراز زمینگیر شده بود و بالاخره تونسته بودن به زور تعمیرش کنن و ظاهرا همین چند هفته پیش هم به علت نقص فنی از یه پرواز ناموفق از آسمون اصفهان به تهران برگشته بود. حالا نمیدونیم باید از کی بپرسیم که با یه همچین هواپیمای نصف نیمه و وصل پینه شده ای، اونم توی وضعیت هوایی منطقه زاگرس، چرا اصلا اون پرواز انجام شد؟ یا مثلا خبرهایی رسید که یکی از مسافران درست چند دقیقه قبل از محو شدن هواپیما از روی صفحه رادار با موبایلش تماس تلفنی برقرار کرده بوده، که اینم معلوم نیست با توجه به ممنوع بودن استفاده از موبایل تو هواپیمای در حال پرواز چطوری صورت گرفته. جالبه که تماس این مسافر توسط وزیر ارتباطات هم تایید شد. طبیعتاً چون این اتفاقی توی فضای مجازی هم بازخورد وسیع داشت، کاربری زیادی تو شبکه‌های مجازی نظرشون رو در این مورد اعلام کردن. مثلا محمد به کهنه بودن ناوگان هوایی اشاره کرده بود، گفته بود چرا هواپیماهای عربستان، امارات و قطر سقوط نمی‌کنند. یا مثلا ناامید توییت کرده بود توی دریا کشتیامون غرق میشه، تو راه ماشینا تصادف میکنه، توی آسمون هم هواپیماهامون سقوط میکنه و مسئولای ما دنبال توهم دشمن و آزادی دنیا از دست ستمگرن، کاش کی به آینه نگاه میکردن. یه کاربر دیگه به نام محمد مظفری هم اشاره کرده بود به حرفای محسن رضایی در مورد نقش برادرزن صدام در اعتراضات دیماه 96 و توییت کرده بود برادرزن صدام طی بیانیه اعلام کرد در صورتی که مسئولین ایران مسئولیت سقوط هواپیمای تهران یاسوج را بر عهده نگیرند، او مسئولیت این کار را بر عهده خواهد گرفت. به هر حال هرچند اتفاقات این چنینی تو کشورهای دیگه هم میفته، منتها قابل انکار نیست که توی کشور ما تعداد اونها از حد گذشته، یعنی آتش سوزی، غرق شدن کشتی، تصادفات جاده‌ای و سقوط هواپیما، اینا تنها نوک قله بزرگ بی‌مسئولیتی و سوء مدیریت هستن که تو بخش‌های مختلف کشور وجود داره و هزینه اونا هم جان آدم‌هایی که هیچ نقش و تقصیری در به وجود اومدن اونها ندارن. متاسفیم و امیدواریم این روزهای تلخ هرچه زودتر از ما و کشورمون ایران دور و دورتر بشن.
روزها قاتل من دیر از جمعه که خونه ریز سره، حالا روزم جمعه ها از خود جمعه غم انگیز سره. کوچ کردی از من، قهر کردی حتما، یه زمستون سردم، بگو برمی گردم. شبها بیدارم، همه شبهایی که بی تو مردم، همه زخمایی که همه عمرم از فراقت خوردم، همه رو پس میگیرم، نه شوخی کردم. شهرزاده قصه ها، بگو برمیگردم.